الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و عرض ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ بده. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم که بنده خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که این برنامه رو برای ما و دوستان عزیز شنونده برنامه مفید قرار بده
انشاءالله. نقش ائمه شیعه علیه السلام در حفظ و پاسداشت اسلام بحثی است که در چندین برنامه گذشته شما به اون پرداختید و در برنامه قبلی به بررسی بعد دیگه‌ای از نقش حضرت امام حسین علیه السلام در این دوران اشاره‌ای داشتید. در این برنامه وعده داده شد که ادامه این بحث پی گرفته بشه.
بله. قبل از اینکه حالا ما اون بحثی که رسوندیم به دعوت مردم کوفه و فرستادن مسلم بن عقیل از طرف امام حسین برای ارزیابی اوضاع کوفه، قبل از اینکه بس از اینجا ادامه پیدا بکنه، یه نکته رو من خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که ما داریم خارج از اون روند اعتقادات شیعه که امام رو معصوم میدونن و کارش رو کار خدا میدونن و هر تصمیمی که بگیرن و هر حرکتی که بکنن عین اراده خداست، چون اونها معصومند و غیر اراده خدا کار دیگه انجام نمیدن، ما داریم خارج از این مسیر بحث میکنیم و داریم از با نگاه عادی و تحلیل تاریخی داریم بحث رو ادامه میدیم.
بله.
وگرنه خب امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام تفاوتی ندارن، که قیامشون، قعودشون همش عین کار خداست. هر دو امامن. پیامبر فرمود هازان ابنای امامان قاما و قعدا، این دو فرزند من امامند، چه قیام کنن چه قعود مثل امام مجتبی. یا در روایت دیگری به خطاب به امام حسن و امام حسین پیامبر فرمود انتما امامان ولی امکما الشفاعه، شما امامید و مادرتون حق شفاعت داره. به هر حال منظورم اینه که این بحثایی که ما داریم میکنیم خارج از این نگاه هست، با نگاه عادی و با نگاه تحلیل تاریخی است، وگرنه اصلا این بحثا جا نداشت که بگیم چرا امام حسین قیام کرد، چرا امام حسن صلح کرد، دستور خداست و کارشون عین کار خداست و تکلیف الهی خودشون انجام دادن. به هر حال با این نگاه امام علیه السلام بعد از نامه مسلم ابن عقیل حرکت کردند به سوی کوفه. در عراق کوفیان خیانت کردند و از یاری امام خودداری نمودند و در یک درگیری کاملا نابرابر فرزند پیامبر خدا با خاندانش و معدود یارانش توسط سپاهیان یزید محاصره شدند و چون تسلیم ناجوان مردان نشدند که فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الذله و حیحات من الذله یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت، این ناپاک فرزند ناپاک منو بین دو چیز مخیر کرده، بین شمشیر و کشته شدن و ذلت، و ذلت و خاری از ما خاندان دور است. خدا ذلت ما رو نمیخواد، پیامبر نمیخواد، مؤمنین نمیخوان، اون دامنهای پاکی که ماها رو تربیت کردن نمیخوان که ما زیر بار ذلت بریم و ما هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت. در این فضایی اونها تسلیم نشدند و همگی مردانه ایستادند و همگی به شهادت رسیدند، حتی بعضی از کودکان، همه مردان که به شهادت رسیدند، بعضی از کودکان هم به شهادت رسیدند و زنها و خاندان اهل بیت هم به اسارت رفتند. خون پاک امام علیه السلام بنیان ستم رو به لرزه در آورد، پا پرده از چهره مکر و ریا و خودکامگی و زورمداری برافکند و فرزندان ابو سفیان رسوا و بعد سپس هم نابود شدند. امام حسین علیه السلام خط جبهه کفر و نفاق و فسق رو شکست. این خط شکنی خیلی مهم بود که غیر امام حسین کسی قادر نبود این خط رو بشکنه. بعد دیگه راه باز شد، بعد از اون دیگه قیام ها پشت سر هم رخ داد، اما کسی قادر نبود یک حالت استثبائی بر امت اسلامی در زمان بعد از معاویه حاکم شده بود که از ترس مرگ مرده بودند. از ترس مرگ جامعه اسلامی مرده بود. امام حسین دیوار ترس و رعب رو شکست، به مردم نشون داد که الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. این فرمایش امیرالمومنین رو امام حسین در کربلا تحقق عینی بخشید و فرمود الموت اولا من رکوب العاری، مرگ بهتر است از این که انسان بخواد زیر بار ننگ و عار زندگی بکنه. این خط شکسته شد و با شکست این خط کفر و نفاق و فسق مکتبی رو امام حسین علیه السلام پیافکند که تا روز قیامت فراراه ظلم ستیزان خواهد بود. بعد از اون که خط شکسته شد، ده ها قیام از این دست بر علیه ستمگران واقع شد و آخرینش انقلاب پرشکوه اسلامی ایران بود که به رهبری فرزند رشید امام حسین علیه السلام، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در زمان ما اتفاق افتاد. خب این یک تحلیل خیلی فشرده بود از قیام امام حسین. البته اون اهدافی که امام حسین علیه السلام داشت اهداف متعدد بود که در فرمایشات خود حضرت این اهداف با صراحت اشاره شده، از جمله اینکه اسلام در خطره، از جمله اینکه باید در مقابل سلطان جائر ایستاد که اگر نایستیم بر خداست که ما رو در همون جایگاهی از جهنم ببره که یزید رو میبره، از جمله اینکه حضرت فرمود که اریدن امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر معروف نه از منکر بکنم، از جمله اینکه فرمود میخوام سیره جدم رو و سیره پدرم رو زنده بکنم، اریدن امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر رو به سیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، و از جمله اینکه به هر حال مردم کوفه دعوت کرده بودند و امام حسین نمیتونست این دعوت رو ندیده بگیره، از جمله این که تحت فشار قرار گرفته بود برای بیعت و اگر بیعت میکرد در واقع اسلام نابود شده بود، حق زیر پا گذاشته شده بود، اگر بیعت نمیکرد یزید دستور داده بود گردنش رو بزنن و سر حضرت رو جدا بکنن. البته عوامل خیلی متعدد هست که عرض کردم که حالا بررسی تفصیلیش مجال دیگری میطلبد. خلاصه عرض این شد که امام حسین علیه السلام با این حرکتش نه تنها اسلام رو برای همیشه بیمه کرد، خون امام حسین علیه السلام پای نهال از کنم که اسلام ریخته شد و این نهال رو برای همه تاریخ بیمه کرد که اگر کربلا نبود زلال به عصت که با پیوستن به اقیانوس قدیر بی نهایت و جاودانه شده بود در کبیر صغیفه برای همیشه فرو رفته بود و در کبیر حکومت اموی برای همیشه این زلال فرو رفته بود و اگر کربلا نبود اثری از اون زلال باقی نمی مان. البته آخرین حلقه این راه در آخر الزمان رو خواهد داد که انشاءالله در بحث آینده بشه شروع خواهیم کرد.
انشاءالله. به همراه شما استاد گرامی سوال اول برنامه رو میشنم.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
خسته نباشم. من بخواستم بگم این کسانی که به حال دیوانگری از دنیا میرن، مگه پدر باشه یا مادر باشه یا جده باشه، اینا به حالت جنون از دنیا میرن، آیا اینا حمد سوره وقتی براشون بخونی بخواستم بگم حمد سوره به اینا میرسه یا نمیرسه، یا اینا اصلا دیگه هیچی مثلا خیرات براشون بدی بهشون نمیرسه یا میرسه. میخواستم اینو بدونم اینا که به این حال میرن چه تکلیفشون چیه؟
بله بفرمایید استاد، در خدمتی.
از خانم چه دو نکته رو عرض میکنم. یه نکته این که دیوانه و مجنون و کسانی که از دنیا میرن دو گروه میتونن باشن.
بله.
یک گروه دیوانه‌ای که محکوم به کفر، پدر مادرش کافرن و خودش هم محکوم به کفره.
بله.
خب اینها رو عرض کردیم که در قیامت تکلیفشون روشن میشه و اونجا امتحانی و مسائلی از این قبیل هست. دوم دیوانه‌ای که محکوم به اسلام هست، این در واقع مسلمان هست و در آخرت هم جز مؤمنین محسوب میشه.
درسته.
مثل بچه های مؤمن که از دنیا میرن اونجا در عالم برزخ تربیت میشند و در قیامت هم بهشتی خواهند بود، اهل نجات.
بله.
این دیوونه ها هم در واقع محکوم به اسلام هستن، همه احکام اسلام براشون مترتب هست و در آخرت هم معجور خواهند بود و خداوند متعال بر حسب علم خودش که میدونست که اگر این عارضه نبود، اگر این جنون نبود، ایشون این مقدار عمل انجام میداد، این مقدار مثلا، بر این اساس خداوند اینها رو اجر خواهد داد. دقیقا مثل کسی که مثلا فرض کنید که از چشم محرومه. خب کسی که از چشم محرومه از بخشی از ثواب ها محرومه، مثلا از خوندن قرآن از رو محرومه فرض بفرمایید.
درسته.
خداوند تمام اون ثواب هایی که انسان های بینا دارن رو به اینها میده، عوض بهشون میده. بهتر دقیق ترش اینه که بگیم عوض بهشون میده.
بله.
مجنون هم از کسانی است که جزء کسانی است که از اعواز الهی برخوردار خواهد شد. این نکته دقیق ان شاء الله دوستان نهایت خواهند فرمود که کسانی که نقص و عیبی در وجودشون هست، حالا هر عیبی که باشه، اینها مشمول اعواز الهی خواهند بود و اون عوض ها هم به حدی است که همه از اون راضی میشن. هر کس اون عوض رو بدن راضی میشه. با همین مقدمه که عرض کردم، بخش دوم مطلب هم پاسخش روشن میشه. خب اگر ایشون هم اینا هم اهل نجاتن که هستن، اگر خداوندشون عوض میده که میده، دقیقا مثل این که کسی که مثلا فرض کنید که فلج بوده، خب این نمیتونست تو جبهه بره بجنگه.
بله.
خداوند اجر جهاد رو بهش میده اگر نیتش این باشه و اگر خدا بداند که این اگر سالم بود به جبهه میرفت، خداوند اجر جبهه رو بهش میده. خب این اگر از دنیا رفت، ما حتما براش دعا میکنیم، حتما براش نظر و نیاز چیزهای دیگه از این قبیل میکنیم که مقامش بره بالا، هرچند که عوضش از طرف خدا هست. مجنون هم اینجوریست و این کار ما فایدهش اینه که مراتب و درجاتش بالا میره، اجرش بیشتر میشه، ثوابش بیشتر میشه. خلاصه از این بود که فرقی نمیکنه، مجنون هم بیماری است مثل سایر بیمارها، مثل سایر کسانی که نقصی در وجودشون هست، همون گونه که برای اونها خیرات مؤثر هست، برای مجانین هم، البته مؤمن ها، تاکید میکنم اینها مؤمن هست، برای اونها هم مؤثره.
خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
میخواستم ببینم اینا که میگن ما رو یاست میکشیم، شب بیدار میمونیم، با جین سر کار داریم، آیا راست میگن؟ چه جوریه که چیزه؟ ما یه مریض ناراحتی اعصاب داشتیم، چند ساله که مریضه، حالا این پول هنگفت استدن نزدیک 1 میلیون استدن اومدن اینجا، بعد شب بیدار بودن، میگن ما بیدار هستیم اینا، وقتم چی چیه؟ اگه پولم ندن، اگه چیز نکنه، میگه ما جن فرستادم تو خونه دون، بچه‌تون اذیت میشه، من کردم. بعد مثلا خودمونم بچه‌مون خواب میبینن اینا، مثلا یه چیزی میفهمیم، شک داریم. آیا میخوام اینم راسته؟ چه جوریه؟ ما باید چه کار بکنیم؟ خودمون مثلا دعایی داره از تو مفاتی، مثلا تو قرآن سوره ای داره که آدم بخونه، چه جوریه؟ خیلی ممنون، ببخشید.
در خدمت شما هستیم با پاسخ به این سوال.
بله. چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که گرچه اصل این که این امکان وجود داره رو ما انکار نمیکنیم که امکان ارتباط با جن هست، خب نص قرآن هست که بعضی از پیامبران حتی گروهی از این جن در خدمتشون بودند و کارهایی میکردن براشون و در روایت هم فراوان داریم که از جن هم خدمت ائمه علیهم السلام میرسیدن، احکامشون رو میپرسیدن، اونها جواب میدادن. احیانا کاری داشتن که نیاز به سرعت و نیاز به انجام سریع اون کارها بود، از اینها استفاده می‌کردن، نامه‌هایی که باید سریع می‌رسید مثلا، در روایات از این قبیل هم داره. ضمن اینکه اصل این قضیه رو ما انکار نمی‌کنیم، اما حقیقت اینه که موارد بسیار زیادی، درصد بسیار بالایی، بالای 90%، بالای 95%، اینها در واقع کلاشی و دکون باز کردن میدونیم.
بله.
معتقدیم که عده‌ای از کنم که سادگی مردم، از بی‌اطلاعی مردم سوء استفاده میکنن و در واقع دارن مردم رو سرکیسی میکنن و کلاشی میکنن.
درسته.
خب ما این گونه موارد رو توصیه میکنیم به این خواهر محترم و دوستانی که بحثا رو میشنون، خب مراجعه بکنن به نیروهای نیروی انتظامی و اون افرادی که در این کار هستن، خب اونها برن که اونها پیگیری بکنن و این دکونها رو ببندن. چون واقع اینه که فرقی نمیکنه بین این که کسی بخواد از طریق مثلا فرض کنید که اسلحه گرم مردم رو تهدید کنه، ازشون پول بگیره، یا با سحر و جادو این کارو بکنه، یا اصلا خلا مثلا پس اون ارتباط با جن این کارو بر فرض صحت شرط میکنم، ما
درست
بر فرض که دروغ نباشه.
بله.
همش جرمه، جرم جرمه، فرقی نمیکنه. سحر هم از گناهان کبیره هست، سحر با کفر فاصله نداره، حد داره در اسلام، حدش هم حد قتل و کشتن هست. چه فرق میکنه بین اینکه کسی بخواد روب و وحشت ایجاد کنه در بین مردم، جامعه رو ناامن بکنه با اسلحه گرم و با راهزنی مسلحانه، یا مثلا از این طریق. بنابراین ما توصیه میکنیم که اگر چنین موارد اتفاق افتاد، چنین ناامنی هایی رو تحمل نکنن و خیال نکنن که حالا چه اشکال داره مثلا ما. نه، شما باید با مراجعه به مسئولین مربوطه، با مراجعه به دادگاه، با مراجعه به پلیس، باید شما اینها رو پیگیری بکنید که این دکان‌ها بسته بشه و این ناامنی‌ها از جامعه برطرف بشه. نکته بعدی که عرض می‌کنم که خب اگر کسی بخواد مثلا با ریاضت، با شب زنده‌داری بخواد به مقامی برسه، خب راحت‌تر اینه که از طریق اون مقام پول خودش رو تأمین بکنه. عرض کنم که میگن که کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. خب اگر اینا واقعاً قادرن که این کارا رو انجام بدن، مشکل خودشون حل کنن.
درست.
از جن بخوان که براشون پول بیاره، از جن بخوان که براشون طلا بیاره، برن از معادن از جاها استخراج کنن براشون بیارن. چرا میخوان جنها رو بفرستن که دیگران اذیت بکنن تا پول ازشون بگیرن؟
بله.
که این خودش حکایت از این داره که دروغ میگن. این واقعا خوبش این توانی دارن، از همون افراد جن بخوان که اینها رو مشکل مالیشون حل بکنن، که نخوان مردم رو اینجوری سرکیسه بکنن. اینجا تاکید میکنم که در واقع اگر مردم به این عرض کنم که کالاها توجه نکنن، به این عرضه ها توجه نکنن و تقاضا نداشته باشن، این عرضه ها هم برچیده میشه. بنابراین ما هم مقصریم، ما هم تقصیرمون کمتر از اینها نیست. خب ما چرا عقل خودمون رو به کار نمیگیریم؟ ما چرا از شر استفاده نمیکنیم؟ چرا ما به مرجع تقلیدمون مراجعه نمیکنیم؟ بگیم که چنین تقاضی از من شده، حکم شرعیش چیه؟ جایز هست که من این پولو بدم؟ آیا حرام نیست که من چنین پولی رو بدم؟ از روحانی معلمون سوال کنیم، این حرف صحت داره؟ من شرعا حق دارم چنین کاریو بکنم یا نه؟ ولذا عرض میکنم که ما هم دخالت داریم در این جرائم. کسانی که پاسخ مثبت به اینها میدن، چون اگر این چیزا نبود که یزید یزید نمیشد که، اگر اطرافیان نبودن، اگر اون دور و بریان نباشن که حاکم نمیتونه ظلم بکنه، یه نفر که خب قدرتی نداره. اگر این عرض کنم که تقاضاها نباشه، این عرضها هم نیست. پس کسانی هم که تقاضا میکنن و دنبال این کارها میرن، جرمشون کمتر از خود این افراد نیست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که عرض کنم که حالا اگر انسان از این راه ها بخواد به مقامی برسه، که ما اصلش انکار نمی کنیم که انسان میتونه با ریاضت، ریاضت نامشروع انسان میتونه به مقام هایی در دست پیدا بکنه، که مثلا قدرت های غیر عادی پیدا بکنه، گرچه جهنمی است، اما به هر حال این قدرت رو میشه پیدا کرد، مثل همون سحر. گرچه سحر کار حرامی است، گناه کبیره است، اما به هر حال بعضی از انواعش اثر داره. ولو اثرش کم هست. اما آیا بهتر نیست که انسان از طریق ریاضت‌های مشروع مشکل خودش رو حل بکنه؟ و به عبارت دقیق تر اینه که اگر از ما بپرسن که این تلاش‌ها، این فعالیت‌ها، افتادن تو این راه‌ها کار درستی سر می‌کنیم، خیر. نه به لحاظ شرعی درسته، نه به لحاظ قانونی درسته، نه به لحاظ مصلحت فردی درسته. برن دوستان مطالعه بکنن ببینن کسانی که تو این راه افتادن سرانجامشون چی شده. یه تحقیق میدانی ضرر نداره. ببینن عده‌ای که تو این راه رفتن، در راه تسخیر جن، ارتباط با جن، نمیدونم این حرفا رفتن، سرانجامشون چی شده. ما معتقدیم که در رابطه با جن اگر ما از حد قرآن و روایات معتبر خودمون فراتر نریم، درست حرکت کردیم، هم نسبت به اعتقاد به اینها، هم مشخصاتشون، هم از کنم تأثیرشون و چیزهای از این قبیل.
بله.
اگر این باشه خیلی خوبه. قرآن کاملا اینا رو معرفی کرده، موجوداتی هستن مادی، مختار، از کنم که مثل انسان کافر دارن، مؤمن دارن، تکثیر نسل دارن، زندگی میکنن، با انسان ارتباط دارن، جهنمی هستن، بهشتی هستن. اون چیزی قرآن اینها رو معرفی کرده، خب خیلی راحت انسان همون مقدار رو قبول میکنه، فراتر از اون رو هم نمیپذیره، چون تا ثابت نشه نباید پذیرفت. همینطور روایات معتبر هم اینها رو کاملا معرفی کرده. در این چارچوب اگر ما اطلاعات از اینها به دست بیاریم به نظر ما اشکالی نداره، البته در حد همین که انسان مطلع بشه که اینها چطور زندگی میکنن، کجا زندگی میکنن، شرایط زندگیشون چجوری هست و مسائل از این قبیل. وقت بسیاری از این افسانه ها و بسیاری از این باورهای خرافی که متأسفانه تو جامعه ما هست، اینکه اینها رو موجودات عجیب و غریب تصویر میکنند و اینها، همه دیگه از بین میره. اینا هم موجودی مثل انسان هستن با یه تفاوت‌های مختصر. اونها به لحاظ جسمی سریع‌تر و گاهی قوی‌تر عمل می‌کنن به لحاظ جسمانی و مادی. انسان ظرفیت‌های روحی بیشتری از اونها داره. انسان، جنس انسان به لحاظ روحی و معنوی از اونها قوی‌تر و فراتر از اونها میتونه کار انجام بده، ولی اونها به لحاظ فعالیت‌های جسمانی و به لحاظ مادی، با توجه به اینکه جنس اولیشون آتش هست، یک سرعت و خواص دیگه ای دارن.
بله.
در این چارچوب خوب عیبی نداره که انسان اطلاعاتی رو از اینها داشته باشه، ولی در مجموع ما این گونه فعالیت ها رو مطلقاً تایید نمی کنیم و مطلقاً صلاح نمی بینیم. نکته بعدی این که دوستان نداشته باشن که همون گونه که اگر اونها برای انسان مزاحمت ایجاد بکنن، که این مزاحمت ها غالباً بلکه همیشه از طرف اون افراد کافرشون هست، یعنی جن کافر هست، شیاطین جن هستن که مزاحمت برای انسان ها ایجاد میکنن.
بله.
و مزاحمتشون هم هست، نمیشه انکار کرد. همون گونه که مزاحمت های اون شیاطین جن برای انسان کار حرامی است و اونها عذاب میشن و اونها جهنمی میشن به خاطر همین مزاحمت هایی که برای انسان ها ایجاد میکنن.
بله.
از طرف ما هم همینطوری است. اگه انسانی هم مزاحم اونها بشه، مخصوصا مزاحم مؤمنشون بشه، اینم کار حرامی کرده.
درسته.
بنابراین ما هم حق نداریم بخوایم سر به سر اونها بذاریم، چنان که در مجموع هم حساب بکنیم شاید آزار انسان ها نسبت به اونها کمتر از آزار اونها نسبت به انسان ها نباشه. هیچ کدام نباید دیگری آزار بکنن. هر کس باید تو راه خودش، تو زندگی خودش باشه. نه ما باید سر به سر اونها بذاریم و برای اونها مزاحمت ایجاد بکنیم، نه اونها چنین حقی رو دارن که مؤمنینشون این کارا رو نمیکنن. خب مؤمنین ما هم نباید این کارا رو بکنن. چطور مؤمنین جن هرگز مزاحمت ایجاد نمیکنن برای انسان ها؟
بله.
چطور مؤمنین ما باید برای اونها اذیت آزار ایجاد کنن؟ من باید مؤمنین رو نباید این کارا بکنم. بله، حالا غیر مؤمنین کفار میخوان این کارا بکنن، مثل کفار جن، اونا دیگه تکلیفشون با خودشونه.
درسته. یه سوالی که میخوام شما بهش بپردازید با توجه به اینکه ممکنه نگرانی این خواهری رو که این سوالو کردن هم برطرف بکنه، اینه که بله، شما فرمودید که بیش از 90% این مواردی که ادعا میشه کلاشیه و به قول حضرت عالی دکون باز کردنه، ولی خب این واقعیتیه که وجود داره، به هر حال همچین ادعاهایی میشه و ما قاعده عقلی داریم مبنی بر این که حتی اگر ضرری محتمل بود هم عقلا واجب دفع بشه. حالا بله، همچین کسی همچین ادعایی کرده، همچین تهدیدی کرده و اساسا قرار نیست تمکین بشه به همچین تهدیدی که او کرده، ولی به هر حال ضرر محتملیه که ممکنه از جانب او به ما برسه. چکار باید کرد که از این ضرر محتمل هم جلوگیری بشه؟
داد این سوال سوال خوبی است و سوال کاربردی است. عرض می‌کنم که حالا اگر جای انسان احتمال بده که واقعا مزاحمتی از طریق جن برای انسان حالا ممکنه واقع بشه، گام‌هایی رو باید برداشت.
بله.
بعضی از ذکرها، بعضی از دعاها، اینها معصور هست و در روایات هم فراوان داره، مثل ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که اینها رو فراری میده.
بله.
اون شیاطین جن رو فراری میده.
درسته.
ذکر از خودم که آیه شریفه و یکاد معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، از آن گفتن بلند مخصوصا در اون از خودم که فلات ها و در بیابان هایی که انسان نگران هست که وقت جن ممکنه مزاحمتی براش ایجاد بکنه، با صدای بلند از آن گفتن، تنها به سفر نرفتن، تنها نخوابیدن، تنها در یک منزل نبودن، خیلی سفارش شده در روایات ما فراوان که حتی در هر گاهی انسان تعجب میکنه که چرا پیامبر این همه تهدید که اگه کسی مثلا تنها به خواب شیطان چنین خواهد کرد شد. به هر حال این هم موارد دیگری هست، اون دعاها و چیزهایی که از این قبیل هست. چنان که اسفندود کردن در روایات فراوان تاکید شده که این در واقع پاک میکنه اون منزل رو، محل سکونت رو، از همه چی پاک میکنه، از میکروب ها پاک میکنه، از جن هم پاک میکنه.
بله.
نگه داشتن بعضی از حیوانات خانگی سفارش شده که اینها اگه بخوان، چون اینها در واقع افراد کوته فکر و بازیگری هستن،
درست،
اینها میرن مشغول حیوانات میشن، مشغول کبوتر میشن، مشغول مرغ میشن. بله. دیگه با بچه های انسان کاری ندارن.
بله.
به جای اینکه بخوان سر به سر بچه بذارن، میرن با مرغ شروع میکنن بازی کردن. از خودم که دعاهایی هم به طور معصور وارد شده، تو مفاتیح هست مثلا برای دفع جن چه کار بکنید، یه به ذهنم میرسه دوستان تو حاشیه مفاتیح مطالعه بکنن.
بله.
اگه کسی مبتلا شد از اونها استفاده بکنه و مراجعه به علما.
بله.
مراجعه به علمای مطمئن هستن، علمایی که میتونن با یک دستور اینها رو فراری بدن، بهشون میگن برید دنبال کارتون، اینها هم برن نامه بنویسن یا سخنی بگن که مطلب حل بشه. این دیگه آخرین راهشه.
بله.
اگر ائمه علیهم السلام حضور داشتن، خب ما خدمت امام میرسیدیم، میگفتیم که شما، چون اونا از امام دستور میگیرن و اطاعت میکنن.
درست.
حتی کفارشون هم میترسن فرار میکنن، اون مؤمنینشون که کاملا مطیع امام هستن و ائمه علیهم السلام اینها رو برای بعضی از کارها ازشون استفاده میکردن، اما کفارشون هم وقتی که امام دستور بده میرن. هستن علمایی هم که میتونن این مشکل رو حل بکنن.
یه نکته دیگه هم تو سوالی که پرسیدن این بود و این که گفتن اون بچه گویا خوابهای خاصی رو میبینه که به این موضوع ارتباط داره، این هم لطف بکنید یه اشارهی بهش داشته باشید.
بله. البته شون گفت شک داریم که حالا این خوابها ربطی به اون داره یا نداره.
درسته.
عرض کردم که اون مثلا خوندن سوره مالک تکاثر، الحاکم التکاثر، معوذتین، حمد و سوره قل هو الله، این سوره ها قبل از خواب خوندنش و عرض کنم که صدقه دادن مؤثر هست، تنها نخوابیدن که اشاره کردیم، در مفاتیح هست مواردی برای اینکه انسان خواب بد نبینه چه دعاهایی رو بخونه، چه سوره هایی رو بخونه، چه کار بکنه.
درسته.
اینا تو هم مفاتیح هست، اونها رو بخونن دوستان و 99% حل میشه.
بله.
حالا من درصدی که عرض میکنم چون خیلی نمیشه درصد تعیین کرد، یعنی میخوام عرض کنم که درصد بالایی به احتمال بسیار زیاد حل میشه.
بله. خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. آیا هدف خلقت انسان همون سیر و سلوک الله و یا سیر و سلوک همون به کمال رسیدن یا نه؟ به غیر از سیر و سلوک روش های دیگری هست برای به کمال رسیدن انسان ها؟ و اگه این هدف خلقت انسانه و به گفته جناب آقای محمدی تخصصی هم هست، پس اون کسانی که تحصیلاتشون کمه نمیتونن این راهو طی کنن؟ چون که ایشان در پایان سخنان خودشون فرمودن گام های سیر و سلوک به درد شنوندگان ما نمیخوره، پس ما چگونه از این راه مطلع بشیم؟ این که فرمودن آقا امام زمان استاد این راه هستن، ما فقط از طریق دعا از ایشون کمک میخوایم، به درجه هم نرسیدیم که از ایشون گام های این راه رو به اصطلاح برای ما مشخص کنن و یا خیلی واضح به ما نشون بدن. و یه سوال دیگه هم گفته بودن که شب حساب کشی کنن از نفسشون و به نفسشون اگه کار خوب انجام داده جایزه بدن. جایزه چجوری به نفس میدن؟ ما تنبیه نفس رو تقریبا میدونم چطوریه، اما جایزه رو به نفس نمیدونم چطوریه. خیلی ممنونم، انشالله اجرتون با خدا باشه. التماس دعا، خدا حافظ.
بله بفرمایید استاد، در خدمتی.
تشکر میکنم از این خواهر محترم. من چند نکته رو اشاره میکنم. نکته اول این که باید مراد از سیر و سلوک روشن بشه. اون بحث سیر و سلوک که ما داشتیم، اون حرفایی بودی که بعضی از اهل فن تو کتابهاشون معرفی کردن، من منابعش رو تو همون برنامه معرفی کردم، از جمله اون رساله منصوب به مرحوم بحرالعلوم رو که ما مطالب رو هم عمدتاً حواله دادیم به همون، و یا اون رساله سیر و سلوک که علامه مرحوم علامه تهرانی. به هر حال باید مشخص بشه مراد از سیر و سلوک چیه، که اگه مشخص نشه این رهزن خواهد بود و باعث گمراهی میشه. نکته دوم این که نگفتیم ما که هدف خلقت سیر و سلوکه. هدف آفرینش چیز دیگه است. بله سیر و سلوک به اون معنایی که اهل فن گفتن یکی از راه‌های رسیدن به هدف، یکی از راه‌های رسیدن به هدف نهایی که همون کمال نهایی انسان باشه، از طریق سیر و سلوک و از طریق دل و تزکیه درون و از کنم بعضی از زیادت‌های شرعی است. اما آیا راه منحصر به همین؟ خیر، راه‌های دیگه هم وجود داره. پس سیر و سلوک راه است نه هدف. هدف چیه؟ هدف قرب الالله هست. هدف اینه که انسان اون مقام خلافت اللهی رو احراز بکنه، خلیفه خدا بشه، خداگونه بشه. هدف اینه که انسان به مقام اندالله باریابد. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. انسان به مقامی برسه که به اندالله راه پیدا بکنه، نزد خدا بره، به خدا نزدیک بشه، به قرب الهی نائل بیاد. این که انسان به مقام عبودیت برسه. هدف اینه که انسان به مقام عبودیت برسه که راهش هم عبادته. با عبادت انسان میتونه، با اطاعت، با عبادت انسان میتونه به مقام عبودیت برسه، که در واقع اگر از این راه انسان حرکت بکنه، در قرآن داریم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنن، که اگر خدا رو عبادت کنن به مقام عبودیت میرسن. اگر این ليعبدون ليعرفون هم باشه، باز معناش همینه که معرفت انسان رو به خدا نزدیک میکنه. معرفت راهی است برای رسیدن انسان به اون هدف خلقت که همون کمال نهایی انسان باشه. چنان که اگر انسان به این مقام اندلاهی که مقام در واقع شهدا همی که از مقام هاشون همین هست که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اگر انسان به این مقام رسید، در واقع به مقام عبودیت رسیده، به مقام خلافت اللهی رسیده، به مقام عرض کنم که لقاء الله رسیده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو در رنج و تلاش در حال حرکت به سوی پروردگارت هستی و سرانجام به لقاء الله بار خواهی یافت. این مقام لقاء الله، این مقام عندالله، این مقام خلافت الله، این مقام قرب الالله، عرض کردم که از راه بندگی و طاعته. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. بنده من اطاعت منو کن، از طریق اطاعت و عبادت تو خداگونه میشی. من که خدا هستم، اگه بخوام چیزی ایجاد بشه میگم ایجاد شو، اراده میکنم فوراً ایجاد میشه. تو هم به مقامی میرسی که تا اراده شدی چیزی ایجاد بشه فوراً ایجاد بشه. دوستان اون روایت قرب نوافل رو بخونن. حالا قرب فراز هم خودش بحث داره. با انجام واجبات، با انجام مستحبات انسان به مقام خداگونگی میرسه، به مقام خلافت اللهی میرسه. چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، زبانش میشه زبان خدا، حکیمانه سخن میگه، حکیمانه تصمیم میگیره، قدرتش میشه قدرت خدا، به قدرت کن فیکونی نائل میاد. این یعنی همون مقام ربوبیت. انسان با اطاعت خدا، با عبادت به مقام ربوبیت میرسه. او فرمایش امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه را ظاهرا من برای دوستان خونده بودم که امام فرمود که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت جوهری است که حقیقت و باطنش ربوبیته. انسان اگر به مقام عبودیت برسه در واقع به مقام ربوبیت رسیده، و این عبودیت و ربوبیت هم تو که عرض کردم تنها راهش طاعت است و عبادت و امتحانهایی که بر انسان واقع میشه در معرض رحمت الهی قرار گرفتن. لا یزال یختلفون الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. خداوند انسانها را خلق کرده که از طریق دریافت رحمتهای بیکران الهی پله پله در مقام قرب الهی بالا برن، گام به گام بالا برن تا به مقام قرب الهی نائل بیان. اگه از بنده دوستان بپرسن که خب حالا آیا شما اون راه رو گفتی تنها راه منحصر به فرد نیست، پس ما چه کار کنیم؟ عرض کنم که برای اکثریت شنوندگان ما راهی که وجود داره همین رساله های توضیح المسائله، همین مفاتیحی که در اختیارتون هسته. شما به دستورات مراجع تقلید در رساله توضیح المسائل عمل بکنید، این راه رسیدن به کمال نهایی است، این راه رسیدن به قرب الهی است. چون هر کاری که شما میکنید حاصلش همینه. اگر روزه میگیرید نتیجهش تقواست، اگر نماز میکنید نتیجهش قرب الله هست، که الصلاة و قربان و کل تقیه، روزه هم قربان و کل تقیه هست، جهاد هم و زکات هم قربان و کل تقیه هست. شما رساله رو باز کنید، بهش عمل بکنید، در درجه اول به واجبات انجام بدید، محرمات رو ترک کنید. اگه فرصت داشتید و حال داشتید و اقبال قلب داشتید به مستحبات هم بپردازید. این راه هم وجود داره. کی ما گفتیم که راه منحصر به فرد؟ ما اون زمان راجع به سیر و سلوک بحث می‌کردیم. سوال راجع به سیر و سلوک بود و اون مراتبی که در سیر و سلوک گفته شده. در اون سوال اونجوری جواب گفتیم، وگرنه برای اکثر قریب به اتفاق مخاطبین ما راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم راه رساله توضیح المسائل، راه مفاتیح است. دعاهایی که گفتن، نمازهایی که گفتن، از خونم که قرآنهایی که گفتن، اینها رو بخونید و یقین بدونید به مقصد خواهید رسید و راه همینه. مقصد هم بهشت. قرب الهی تو بهشت معنا داره، رضوان الله تو بهشت معنا داره، مقام خلافت الله تو بهشت معنا داره. تو بهشت مؤمن به مقام کن فیکون میرسه. لهم فیها ما یشاءون و آیات دیگه که میفرماید تو بهشت آنچه که مؤمن اراده کرد فورا ایجاد میشه، چنان که خداوند هرچه اراده کنه فورا ایجاد میشه. پس کی انسان خلیفت الله میشه؟ وقتی وارد بهشت شد. البته بهشت درجاتی داره، بیشتر هم ما منظورمون از بهشت اون مراتب معنوی بهشته، مثل رضوان الله و چیزی از این قبیل. به هر حال راه ها فراوان هست و همش برمیگرده به این که انسان چهار محور رو داشته باشه: عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در این آیه ذکر شده. از کنم که این و دو امتحان. فرماید که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، و سوم معرفت، که آیاتی داریم که معرفت هدف هست، که البته هدف متوسطه، هدف مقدماتی هست نه هدف نهایی، و یکی هم رحمت که عرض کردیم، رحمت هم محملی است برای اینکه انسان به اون هدف غایی برسه. پس خلاصه عرضم این شد که نه هدف نهایی سیر سلوک نیست، هدف نهایی خلقت قرب الله هست. منتهی به عبارت ها مختلفه، ما 5-6 تا عبارت رو گفتیم، معناش یکی است، این که انسان به مقام خلافت اللهی برسه.
برنامه رو با سوال بعدی ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون، یک سوال اعتقادی داشتم و این بود که ایشون فرمودن مرحله بندی کردن عالم برزخ برای افراد، می‌خواستم لطف کنن بفرماین که نکیر و منکر یا همون بشیر و مبشر برای این 5 گروه چه جوری ظاهر میشن سب اول قبر. متشکرم.
پاسخ شما رو میشنم.
بله. از کنم که در واقع اینها قبل از دستبندی افراد به این 5 گروه نکیر و منکر میان.
بله.
همون دو شکل هم ظاهر میشن. برای خوبها مؤمنین بشیر و مبشر هستن، برای بعدها و فساق نکیر و منکر. ولی بعد از پرسشی که مشخص میشه که حالا جایگاه کی کجاست.
درسته.
بنابراین اونها میان، فرشتگان الهی میان، اجمالا میدونن که حالا این بده، دشمن خداست. خود دشمن خدا بودن باعث میشه که فرشته حالت از کنم که عصبانیت و حالت خشونت به خودش، چهره خشونت به خودش بگیره. یا دوست خدا بودن باعث میشه فرشته در چهره بسیار زیبا آشکار بشه.
بله.
بعد هم که سوال میکنن مشخص میشه. بعد از سوال اگر به سوالات پاسخ گفتن که این سوال جواب هم سوال جواب از کنم عادی و قرار دادی نیست، خود همین فرشته ها قبرش رو توسعه میدن به اندازه‌ای که چشمش کار میکنه، به اندازه بینشش، به اندازه‌ای که جهان بینیش وسیع بود، به همون مقدار قبرش و بهشت برزخیش بزرگ میشه.
درست.
اگر نه، همین فرشته ها با عمود آتشین بر فرقش میزنن که قبرش مملو و از آتش میشه و قبر تبدیل به جهنم میشه. پس بعد از پرسش نکیر و منکر هست که وقت تکلیف روشن میشه که این باید قبرش تبدیل به جهنم بشه، حفره ای از حفره های جهنم یا باقی از باغهای بهشت. البته دوستان اینا داشته باشن که از اون پنج گروهی که ما گفتیم، یه گروهش که خب نه سوال جواب دارن نه نکیر و منکر هستن، براشون نمیرن چون اونها تکلیفشون در قیامت روشن میشه. میمونن چهار گروه، که چهار گروه هم ما به دو گروه تقسیمشون کردیم بعدن. یک گروه اونهایی که مؤمن خالص و پاک بودن که در بهشت ویژه بودن، یک گروه مؤمنینی که در حد و مقام اونها نبودن ولی به هر حال تو بهشت بودن. دوتا به هر حال بهشتی هم.
بله.
چنان که جهنمی ها هم گرچه دو گروه بودن، یکی مؤمنان گناهکار بودن که اینها خب خاطر گناهان فراوانی که داشتن به هر حال قبرشون جهنم میشه براشون، در قبر، در برزخ، داخل جهنم هم. دسته دوم کفار که اونها هم خب بعد از سوال نکیر و منکر و جواب ندادن و مشخص شدن اینکه اینها انکار داشتن حق رو، اونها هم جهنمیان. منتها خب بین این دو تا جهنم تفاوت بود. جهنم اول جهنم عمل بود، عذاب عذاب عمل بود و پاک کننده، تصفیه‌گر. جهنم دوم چون جهنم اعتقاد بود، جهنم باور بود، جهنم ایستادن در مقابل حق بود، اون دیگه این خاصیت پاک کنندگی رو هم نداشت. ولی به هر حال اینا دو گروه شدن، یک گروه بهشتیان، یک گروه جهنمی ها. گرچه هم بهشت بهشتیان با هم فرق میکرد، هم جهنم جهنمی ها با هم فرق میکنه در برزخ، ولی به هر حال دو گروه شدن. این چهار گروه و این دو گروه هم بعد از سوال نکیر و منکر تکلیفشون روشن میشه.
بله، سپاسگزارم استاد. از شما عزیزان شنوندهی که تا پایان برنامه همراه ما بودید تشکر میکنم. 29551 29552 دو شماره تلفن نامآشنای روابط عمومی رادیو معارفه که شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. همچنین 37185 خط تیره 444 شماره صندوق پستی این برنامه است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار